بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطر شریفتون باشه یه نکته رو جلسه پیش خدمتون عرض کردم در مورد تلاوت قرآن، میخوام اون نکته رو الان عملی انشالله انجام بدیم. فرض کنید که بحث این جلسه‌ای که خدمتون هستیم تو این یک ساعت ما هیچ بحثی نداریم الا اینکه همین آیه رو بخونیم، همین چند تا آیه رو بخونیم، هیچ کار دیگه نداریم. یعنی فعلا نه قراری داریم، نه دغدغه‌ای داریم، نه چیزی میخوام بنویسیم، نه کاری داریم. خب این حالت رو اول در خودمون ایجاد میکنیم الان، یعنی تمام هم و غم نمیخوام بگیم تمام هوش و حواس و ذهن و فکرمون، نخه اصلا خودمون همه وجودمون اینجا که نشسته به هیچی توجه نمیکنیم جز این آیه. یکی دو بار این آیات رو من اجازه بدین بخوانم، هرچند که ای بسا همه حفظ باشید آیات رو بدون هیچ انگیزه ای، قصد تلاوت خود قرآن رو داریم، هیچ کاری نداریم، هیچ چیزی نمیخوام بنویسیم تو این جلسه، هیچ چیزی نمیخوام یاد بگیریم، هیچ چیزی نمیخوام یاد بدیم، فقط میخوام این چهار تا آیات رو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنتون ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها فالله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. یک بار از بالا آیه رو نگاه میکنیم میایم پایین، در حالی که من بعضی مضامین آیه رو میگم خدمتتون، نه ترجمه، من مضمون آیه رو دارم میگم. ای اونایی که ایمان آوردید از اون چی که ما بهتون دادیم به دیگرانم بدید، قبل از این که یه روزی برسه که دیگه اونجا نمیتونید خرید و فروشی بکنید، نه رفاقت مؤثره و نه کسی میتونه از کسی دیگه شفاعتی بکنه. اونایی که این مطلب رو میپوشونن، اونایی که باورشون نمیشه، اونام که ظالمن. خدا جز او هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست، هیچ معبودی نیست. نظم میکنن مزامیر زنده و پایدار و برپا کننده اوست. نه او را چرت میگیرد و نه میخواهد. هر چه که در زمین آسمان هست مال اوست. چه کسیه که بتونه نزد او شفاعت کنه مگر به اجازهش؟ هر چه که ما در مقابل و در پشت سر داریم میداند. هیچ کس به ذره ای از علم او دست پیدا نمی کند مگر او بخواهد. سلطنت او همه عالم را گرفته و از نگهداری این عالم باز نمی ماند و اوست برترین و بزرگترین. تو دین هیچ اجباری نیست. ما هدایت و ضلالت رو از هم مشخص کردیم، همه می دانند، روشنه. ما کسی رو التماس نمی کنیم دینداش. هر کس که طاغوت رو کنار گذاشت اومد طرف خدا به خدا باور داشت، این به اون عروه وثقایی که هیچ جدایی و گسستگی نداره چنگ زده، محکم گرفته. خدا و خداوند و خداوند خوب میشنه و خوبم میدونه همه چی. خدا پشتیبان و یاور اون کسانی است که ایمان آوردن. اونا رو از ظلمت در میاره، میبره طرف نور. اونایی که کافرن سرپرست اونها، نگهبان اونها طاغوته. اونا رو در میاره از نور، میبره تو ظلمت. اونایی که جهنمیان اینا درش هم میمونن. که یکی از راه‌های عملی انس و ارتباط اون آیاتی است که با شما یه ارتباط ویژه‌ای برقرار کرده. این خیلی مهمه. من حالا مبانی این قضیه رو، مبانی به اصطلاح علمی روایی ماجرا رو اگر برسیم خدمتتون عرض میکنم، ولی به هر صورت اینو ما میابیم، همه میابند. خدمتتون عرض کردم یه روز دعای کنهی میخوانید، دعای جوشن میخوانید، ابو حمزه میخوانید، یه دفعه این فراز شما رو تکون میده، دفعه بعد یه فراز دیگه شما رو تکون میده. این یعنی چی؟ ما از این چه نتیجه میگیریم؟ حالا حداقل نتیجه‌ای که ما می‌خوام بگیریم اینه که فعلا شما فکر نکن از اول دعا تا آخر دعا شما باید توی حس و حال باشید. هر جای دعا به شما یک انقلابی رو در شما انقلاب ایجاد کرد، جایی که ایجاد نکرد مثلا با حال نخوندیم، با توجه نخوندیم، اشتباه خوندیم، دنبال این چیزا نباشید. مثل این که دستمام نیست که کجای این دعا تو من اثر میکنه. خیلی دست من نیست، یه کمش دست منه، ولی خیلی مثل که دست من نیست. اون چی که دست منه چیه؟ اینه که وقتی میخوام این دعا رو بخونم با توجه بخونم همین. اما مثل این که این آیاتی که اینجا هست، اون دعاهایی که ما میخوانیم، حالا مثال اینجا ما آیه رو عمل کنیم، مثل که این چهار تا آیه، مثل که اینه داره تو ما عمل میکنه، اثر میکنه، مثل که زنده این تصمیم میگیره کجاش با ما چه ارتباطی برقرار بکنه. لذا ما با هم فرق میکنیم. اگر دقت کرده باشین تو تلاوت من آیه اولو یکی دو جور خوندم، یه جاهایی بیشتر فشار آوردم، لحن یه جور دیگه کردم برای اینکه اونایی که عربی رو متوجه میشن ببینن اما فشار رفت رو این کلمه، حالا رفت رو اون کلمه. و تو ترجمه هم بالاخره ترجمه رو یه جوری میبردیم که بعضی جا معلوم بود که توجه به کجای آیه داریم سوق میدیم. حالا به هر فرقی دفعه بعد بخونیم چه اتفاقی میفته؟ نه لزوما همین اتفاق، امتحانش هم مجانیه و امکانش هست جلسه بعد میکنیم اگه عمری باشیم دوباره همین آیه رو یه جور دیگه میخونیم و همین تمرین این درس رو ما میدیم. چرا؟ با این فعال زنده است، هر چقدر میخونیم از تازگیش کم نمیشه، کهنه نمیشه. و هیچ وقتم با دانستن ترجمه یک آیه و یک مطلبی راجع به یک آیه، پرونده اون آیه بسته نمیشه. اگر کسی خواست بیشتر مطالعه کنه و این مطلب مبانی علمیشو ببینه، بره اون روایاتی که راجع به آیات محکم و متشابه آمده اونا رو بره مطالعه کنه. حضرت اونجا میفرمان مبنای علمی این سخن بنده است. حضرت اینجا میفرمان که خیلی بحث راجع به محکم و متشابه مفصله، ولی یه نکته خیلی عجیبی اونجا هست. همه نکات عجیب، یکیش که اونجا ما متذکر بشیم اینه. حضرت میفرمان، مضمونش رو عرض میکنم، که محکم اون چیزیه که بهش عمل میشه، متشابه اونی که بر اون کسی که آیه رو خونده هنوز روشن نیست، روشن نیست، واضح نیست. الان که ما این آیه الکرسی رو خوندیم و دعای بعدش و آیه قبلش که باید می بود تا آیه الله لا اله الا هو الحی القیوم، این قشنگ برای ما انشاءالله روشن بشه. این آیه که خوندید، مثلا میگم پنج جای این آیه، این چهار تا آیه، پنج تا عبارتش برای شما انگار با این ماژیک فسفوری بکشن، اصلا انگار زندگی شماست. دو جای این آیه زندگی شماست. سه جای این آیه رو نمیدونید چیه، نمیفهمید منظور چیه. انگار که حتی نه تنها ارتباط باش برقرار نکردیم، بلکه یه فاصله هم داره با اون حالت عادی. اینا برای شما خیلی مبهمه، ناروشنه، همچی آیه قرآن مبهم نیبه بخشی، انگار که برای ما وضوح نداره، انگار برای ما خیلی توجه ما رو جلب نکرد. درست شد؟ خب پس اون روایتی که ازن میفرمان توی بیانی، چون خیلی روایت راجع به محکم متشابه داریم، این روایت رو نکنید همه ی حرف محکم متشابه، خدای نکرده. یکی از مفاهیم اینه که برای هر کسی محکم متشابه متفاوت، یعنی من به نسبت خودم یه چیزی برای من متشابه شده، اما یه چیزی الان محکم برای من، فردا یکی از اون متشابه ها میشه برای من محکم، سه سال بعد ممکنه یکی از این محکم ها اضافه بشه برای من متشابه، برای چون جریانه تو حالات من فهم میکنه. این رمز این مطلبه که گاهی بچه ها میپرسن یا افراد میپرسن، میگن ما مثلا چهار سال پیش به این مطلب کاملا یقین داشتیم، رفتیم دانشگاه فلان فلان، همه رو شک کردیم. حالا این خوبشه، اونی که اینو نمیگه بعد میگن میگه آقا همونه که ما دیگه گرفتیم دروغ بود. یعنی چی؟ یعنی محکمت شد متشابه، بحث قرآنی نمی کنیم، مثلا بحث لغوی می کنیم. یه چیزی که نزد تو محکم بود، شیش میخه شده بود، پیچ و مهرهاش سفت بود، ببینید اصلا از تو شد یه چیز مشکوک، مشتبه. این دیگه چی؟ خب پس ببینید این دوتا به هم ارتباط دارن. حالا ارتباطشون چه جوریه، چرا از این خانه به اون خانه میری آیه، چرا از خانه متشابه میاد محکم، اینا رو نمیخوام بحث کنم. ولی اینو بدانید که محکم متشابه یه نسبت شخصی با من داره. لذا شما برید علمای علوم قرآنی که کتاب نوشتند و مطالعه کنید، هرچی بیشتر مطالعه میکنید تعاریفی که راجع به محکم متشابه هست بیشتر اختلاف پیدا میکنه، مصداقایی که پیدا میکنند که این آیه محکم یا اون آیه، اونم بیشتر اختلاف پیدا میکنه. تعیین محکم متشابه به معنی حقیقیش نزد امام علیه السلام. خب من یه قرآنی داشتم، این همراهم بود همیشه دوران دانش آموزی دبیرستان. اون بزرگواری که اینو مرحمت کرد به من یاد داد، خدا رحمتش بکنه، من تو راه همینجوری که تو تنهایی خودم میرفتم، راه مدرسه تا خانه طولانی بود، آیات رو میخوندم، یه آیه دو آیه سال. بعد اون موقع ماژیک فسفوری نبود، با مداد قرمز زیرش خط میکشت. دارم قرآنش رو همیشه. قرآن من در یک تلاوت شد این. اونایی که برای من حرف زد، منو هدایت کرد، دفعه بعد خوندم یه چیزای دیگه شد، اشتراکم داشت، چیزای دیگه هم داشت. این دفعه این آیه خیلی منو نبرد این برابر، ولی یه آیه دیگه منو برد، این قسمت آیه منو تکون داد. لذا هر دفعه که به این شیوه که عرض می‌کنم تلاوت بفرمایید، هر ختم قرآنی که داشته باشید، این اتفاق من جسارتا به عنوان یه توصیه به اصطلاح برادرانه، نه توصیه خدای نکرده بگم معصومی رو گفته، نه همینطوری خیلی عادی خیلی غیر رسمی میگم. بد نیست آدم یه قرآن داشته باشه، یه بار اینجوری تلاوت کنه. چند سال طول کشید؟ 2 سال. پیش از نظر اون قرآن رو بزنید برای اون کارتون. یه قرآن داشته باشید، تلاوت های جلد و حزب و هرچی که دارید انجام بدید. یه قرآن هم داشته باشید، هر وقت که حال خوشی دارید یا میتوانید در حالت فراغ و بدون درگیری ذهنی بنشینید، بنشینید ادامه بدید. مثلا ممکنه شما بعد 2 ماه برسید صفحه 22 برسید، دوباره 22 رو واکنید، مثلا اولین آیه رو داشتید میخونید بخونید، دلتون میخواد این آیه رو چند بار بخونید، ده بار. به نصفه رسیدین تلفن زنگ زد، اب نداره علامت رو بذارید تلفن جواب بدید. اون وقت یه قرآنی خواهید داشت که میبینید این قرآن شما رو داره هدایت میکنه، به شما میگه چه کن چه نکن، چرا اونجا اینجوری کردی، چرا اونجا اینجوری کردی. خب پس این یکی از مهمترین مطالبی بود که ما در مورد روش انس با قرآن گفتگو کردیم. ما بستر عملیاتیمون تو کار انس با قرآن همین کاریه که از قبل کردیم، اینو ادامه بدین سایرو. برای اون که قرآنی که شروع کردید از وسط شروع کردید اب نداره، از وسط شروع کنید برید به آخر که رسوندید دوباره از اول شروع کنید برسید به وسط، فرق نمیکنه. نمیخواد بگین از این هفته از اول شروع میکنم علامت گذاری میکنم، اصلا ول کنید این تکلفا. تو هر جایی که هستین علامت بزنید برید جلو، هر جای قرآن دلتون خواست این کارو بکنید، قرآن کلام خداست، فرق نمیکنه. خب پس من دیگه این فایل رو اجازه بدین ببندم که قرآن خواندن به این حالا به این شیوه عمومی، نمیخوام بگم خیلی شیوه تخصصی، چون یه نکات تخصصی هم ائمه علیه السلام فرمودن اون رو انشالله گفتگو میکنیم. به این شیوه عمومی که شب میخوانیم همون آیات رو صبح میخوانیم و سعی میکنیم اون آیاتی که برای ما پیامی داشت اونو در طول روز با خودمون داشته باشیم، حفظ کنیم. حفظ کنیم نه که به حافظه بسپاریم، تو خودمون حفظ کنیم، تو جانمون حفظ کنیم، تو عملمون حفظ کنیم، تو قلبمون حفظ کنیم. پیش ما باشد، محفوظ باشد نزد ما، ما رو تو زندگی سیر بده، حرکت بده. اینی که نکات رو بنویسید اون از جهت ارتباط بنده با خدا خیلی زیباست، آدم بداند که خدایش به اون چه گفته است. امروز چی گفتی خدا به من؟ دیروز عجب چیزی گفتی. وقت کم کم خیلی چیزا علاج میشه، ارتباط با قرآن ارتباط با خدا رو میاره و خیلی چیزایی انشاءالله زیباتر. شما آیاتی رو میخوانید، مثلا فرض کنید میخوانیم یا ایها الذین آمنوا، خب میگن از این سوال درا. شما میتونید از یا ایها الذین آمنوا 100 تا سوال دارید، چرا هم یا هم ایها، چرا ایمان آورندگان؟ میگه بقیه چه گناهی دارن؟ ببینم اونا که ایمان نیاوردن یعنی چی؟ ما یا ایها الذین آمنو به ما میگفته میشه، اصلا ملاک ایمان چیه؟ هی شروع کنیم سوال کنیم، این سوالا رو نمیگم. یه موقع یه آیه رو داری میخونید، یه دفعه انگار یه آیه یه جاش چشم شما رو نگه میداره، دل شما رو نگه میداره، میگه این چی میشه؟ یعنی چی؟ نگهتون میداره. اصلا بحث لغوی نیست، بحث جمله و ترکیب و تجزیه و بلاغت و نحو و صرف هیچ کدوم نیست. یه جا تعجبتون این چی میخواد دیگه؟ یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. شفاعت نیست؟ فالکافرون هم الظالمون. مثال میگیم ما، اصلا در نظر این سوال برای کسی مطرح شده باشه، مثال داریم میگیم. اصلا جوابش ده هست منزل لذیش به آنده الله به اذنه، حالا این معلوم میشه جوابش هم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض منزل لذیش به آنده الله به اذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. راستی به کیا داده خدا علمشون؟ اونجا لغت منو گرفت، اینجا مفهوم منو گرفته. یا سر کرسی و سماوات و الارض و لو یعوده و حفظه ما و هو العلی و العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت تا تابوت چی من بهش گفت ببرزن؟ یه جایی شما رو نگه میداره آیه، اونو با عنوان سوال بنویس. این در ادامه اون کار. لذا چه در اون قرآنی که برای اون تلاوت خاص مقرر کردید، چه در یه برگه در یک دفتر اضافه از اونجایی که تلاوت میکنید، سوالایی که براتون مطرح میشه، نه سوالایی که میسازید، در آیات فوق چه سوالی برای شما مطرح شده است، نه اینکه چه سوالاتی میتوانید درارید، چه سوالاتی دارید. ببینید یه جلسه بذاریم بگیم میخوام راجع به قدیر صحبت کنیم، هر کس هر سوالی داره بپرسید، فکر شروع میکنیم سوال میتراش. این موقع است میگم که 10 ثانیه وقت بدیم کسی راجع به قدیر سوال نداره، یکی دست بالا میکنه میگه مثلا خیلی فکر ما رو مشغول کرده، این سواله. یعنی به محض اینکه بهش میگن اصلا معلومه چی میخواد جواب، این سوالو داریم میگیم، و اینا بخواد سوال تراشی بکنی تمامی نداره. حالا چه حسنی داره این سوالی که بر من مطرح شده؟ همونطور که این آیه در اینجا برای من حرفی داشت، پیامی داشت، یکی از راه‌های تعلیم و یکی از مهمترین راه‌های تعلیم و مؤثرترین راه‌های تعلیم که تو روش تدریس هم میگن، و این راه تعلیمی که خداوند متعال در خلقتش قرار داده است، این است که برای من سوال ایجاد میکند. چرا اینجوریه؟ این میشه سکوی پرتاب من، سکوی پریدن من، سکوی ترقی من و رسیدن به جواب. اون سوالا رو می‌نویسیم، چون این سوالا مال منه فعلا. این سوالا رو برای من مطرح کردم، نه برای همه. خب پس نکته دوم این شد که در اون تلاوت مستمر به روزانه ای که انشاءالله با قرآن خاص انجام می دهیم و پیام های شخصی خداوند را برای خود علامت می گذاریم و در طول روز با اون زندگی می کنیم و این می شود فعلا قرآن من، در کنار اون سوالاتی که خداوند متعال برای من مطرح می فرمایند به خواندن قرآن برام ایجاد کردن که منو رشد بدن، ببرن جلو، اون سوالات رو اخذ میکنن. حالا فعلا طریق پاسخش اینها رو بحث میکنیم. فعلا ثبت سوال مراده. اگر ما مثلا جلسمون یک سال دوام داشت، بعد یک سال من میگفتم دوباره سوالا رو بیانیم بازخونی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. فعلا بنویسید، نمیگم برید این ور اون ور بپرسید و فعلا تحقیق، فقط بنویسید. دانش آموزی که نمیدانن مثلا توی آسمان دو نوع کره وجود دارن، سیاره ستاره. سیاره از خودش نور نداره، ستاره از خودش نور داره. خب نمیدونه این بچه ها راجع به آسمان ها سوال ندارید؟ میگن آقا چند تا ستاره تو آسمان؟ مثلا شما میگید انقدر، سوال دیگه نیست؟ نه. خب چقدی هستن آقا از انقدر دارت انقدر، سوالی نیست؟ خب بچه ها مثلا بین این کرات که تو آسمان فرقه، بعضی ستاره هم بعضی سیاره هم. ای کدوم ها سیاره؟ فرقشون چیه؟ پس اینه که ما میبینیم نور دارن ممکنه سیاره بشن؟ ببینید هیچ سوالی جد میشه. سر کلاس، سر یه جلسه، من به بچه ها گفتم که بچه الان من این سوال مطرح میکنم ازتون، کتاب ها هیچ وقت سوال از خودتون نپرسیده بودیم، هیچ وقت، و هیچ وقت هم جوابشو نگرفتیم، ولی براتون جوابش هم روشن نیست، هیچ وقت. تو مسابقه هایی که گاهی موقع تو مناسبت ها برای بچه ها انجام میدادیم اینجا میپرسید، میگفتیم شما وقتی وارد مدرسه میشین تا کلاستون چند تا پل درست میکنیم؟ هم گفتن نمیدونیم. چرا سوال نکردین؟ جالبه، چرا سوال نکردین؟ شما رو مهم نبودیم چی درد مهم؟ بچه ها بدونی که نگاه کنید لباستونو، بچه ها به من بگید پیراهنتون چند تا دوگ میداره؟ چرا تو با نپرسیدی؟ درد نمیخوام، چه سوالی؟ به درد نخوری؟ آدم هر چیزی که نسبت بهش جاهله که سوال نمیکنه. اون که چرا یه چیزی بر من سوال میشه در بین این همه چیزایی که تو دنیا هست، این خودش یه موضوع خیلی مهمه تو بحث شناخت. حالا یه پله بیام بالاتر از این. تا تمام قرآن، تمام آیاتی میشه سوال کرد، ریز بریز کنم. چه برای من فقط این سوال مطرح شد؟ چرا برای من توی سابه سوال مطرح نشد؟ حالا تو اون فضایی که عرض کردم اگه بنشینیم تلاوت کنیم، چون منم خدا، خداوند اینجا نمیخواد منو سیر بدن، تو این آیه میخواد سیر بدن. لذا سوالات رو هم مرحوم میفهمیم. خب بحث ما تو این قسمت تمامه، بریم روایات رو بخونیم. عرض کنم که پس با این کار میریم جلو، اون قسمت هایی که بر ما پیام داشت علامت میذاریم و سوالات خودمون هم مینویسیم. ببینید سوال فرمودن که این آرامشی که به نوعی مثلا شرط لازم این نوع تلاوت و این نوع بهره بریه، گاهی اون تو زندگی ما نمیشه تأمین شه. مثلا ممکنه از صبح تا شب ما مثلا ذهنمون مشغول باشه، یا ممکنه مثلا یه خبری به ما بیاد که اصلا دو روز دیگه به هم بریزیم، اونجا چیکار کنیم؟ اصلا اینجا بس یکم مفصله، ولی من سعی میکنم مجمل دو موردش رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید یه مطلب اینه که شما میتوانید در اوج اون گرفتاری ها میتوانید یه حلقات رو یه جای رو خالی کنید، یه دقیقه دو دقیقه آرامش پیدا کنید و اینو تمرین بکنید، یاد میگیرید و با بچه ها این کار راحت میشه کرد. بچه ها ناراحت بودن از یه امتحانی، ده بار هر کیستی میگفت رفتن سر کلاس، گفتم بچه ها یه دقیقه صبر کنید، اما آروم یه دقیقه چی بگیم بعد شروع کنیم به صحبت. یه دقیقه آروم که شدن گفتیم حالا شما چی میگی؟ شما چی میگی؟ تموم شد، همه چی آروم شد. یعنی یه آرامش ظاهری ها، شما میخواد آرامش ایجاد کنید؟ بدن، چشم، زبان، چشمی که اینجوری کار میکنه، این چشم رو برگیرید. هی میخوام حرف بزنم، من تا 3 دقیقه نمیخوام حرف بزنم، دست و پام سریع حرکت میکنه، این بذارم اونجا، اونو بذارم اونجا، یه دقیقه میشینم، 2 دقیقه میشینم، 3 دقیقه میشینم، آرام. حالا یه آیه میخونم، میشه این کار کرد، شدنی، به شرطی که فیزیک بدن ما، ظاهر بدن ما، اون چیزی که در واقع برود زور اضطراب و هیجان و عجله داره اونو حس کنیم. ببین ما گاهی زرنگی میکنیم، در حالی که داریم کارمون انجام میدیم ذکرم میگیم، در حالی که داریم مثلا این کار میکنیم قرآن رو میخونیم. خوبه، اینم یک کار، اینم یک کار، ولی این چیزی که داریم الان گفتگو میکنیم این نیست راهش. راهش میگه اگه 3 دقیقه خالی کردی نیم دقیقه قرآن را، یعنی اون مقداری قرآن بخون که توی اون وقت زمانی آرامش شما این با اطمینان جا بشه. شما یه کمد توش وسیله میذاری، یه کشوی دراوه رو میکشی، توش یه چیزایی رو میچینی پر، که وقتی میخواین کشو رو بدین تو تقریبا بالاش مماثنه اینکه گیر میکنه، موقعی هم که میکشی نمیکنه. شما از دراوه رو ما میکنید، 3 تا کلوش لباس میذاری، این قشن جا شده اونجا، چه مشکل نیست. چنین وقتی رو در بین وقتی آرام میذاری. این یک مطلب. مطلب دوم، بعدن به این خواهیم رسید، بعدن به این خواهیم رسید که اگر ما اعمالی که داریم انجام میدیم در حین عمل توجه داشته باشیم که اینو دارم برای خدا انجام میدم، برای خدا دارم انجام میدم، در حین عمل آیه میاد سراغتون، نورش هم میاد سراغتون، فهمش هم میاد سراغتون. این جمله رو بدون این که من به کسی تلقین بکنم، بعضی از دوستان ما، دوستان جوانترون، بچه ها اینو میگفتن، میگفتن آه عجیبه، ما گاهی موقع مثلا تو برنامه مثلا فرضون برای محرم میخوام یه کاری بکنیم، برای نیمه شعبان، برای قدیم، اینه به کارمون انقدر میپیچه، یه نمیرسیم دعامون رو بخونم، نه قرآنمون رو، اینها هی میدونیم این و اون و همه کار رو به هم میگذنیم، فن نمیدیم چرا یه دفعه میدیم اونجا یه چیزایی به ما از معانی آیه تو نه روشن میشه. من آیه نمیخوندم، عجیبه برام. این نشان از چی داره؟ نشان از اینی که اگر کسی به خاطر انجام وظیفش، خوب شوهرداری، تربیت فرزند، یکی تلفن زده شما میخواین قرآن بخونید، 5 دقیقه وقت خالی کردید، وای بازم فلانی میخواد شروع کنه به حرف زدن. اب نداره نگین وای با آرامش. بله سلام علیکم. نمیخونیم قرآن؟ اب نداره. وقتی با او محبت و خودمون تحویل میگیریم، وقتی گوشی رو میذاری میبینید اون چیزایی که بعد اتفاق میفتاد اتفاق افتاد. خداوندی که میگه وظیفتو انجام بده، خودش متکفل اون نور و هدایت هست. این قضیه رو بر ما روشن میکنه که اگر این وقت کارمون به هم پیچید، اینو نکنیم نگرانی رو نگرانی دیگه. نگران که هستیم هیچی، حالا نگرانی بعدیمون هم این شد که قرآنمون هم نخوندیم. بعضی موقع بچه ما بدم گفتن آقا ما دیگه داریم از غصه و غم میمیریم، شبا دیر میشه، اسمه بر خودمون مقرر کردیم این دعا رو بخونیم، این مقدار قرآن نخوندیم نمیرسیم، چیکار کنیم؟ خب ببخشید دیگه، بر چی بر خود مقرر کردی؟ نه گفت نمیشه، بر خودمون واجب کردیم. گفتم نذر داری؟ گفت نه. گفتم چرا؟ با خودم قرار گفتم اونو قرار نذار. گفتم به همین راحتی؟ گفتم به همین راحتی. اینو گفتم خدمتتون، چیزی که خدا واجب نکرده تو بر خود واجب کردی، حالا این داریم به خود میپیچیم. خب نکنیم کارو. آقا راحت شدی ما؟ بله. خدا مگه ناراحتی میخواست بده به ما؟ حالا راحت شدی؟ آره. حالا یه آیه بخون برو بخون. آقا عجب خوب بود. من سه تا روایتی که در قسمت اول هست بخونم براتون. پیامبر ما مرحمت فرمودن، به ما تعلیم فرمودن این جملات نورانی رو که نبرو بیوتکم به تلاوت قرآن، خانه‌های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید. قرآن تو خونه باشه خوبه؟ بله. اما اگه تلاوت بشه نورانی میکنه. نبرو بیوتکم به تلاوت قرآن. یه آیه بخونم بسته؟ بله بسته. یه آیه هم شده میشه از امروز قرار بذاریم هر روز شده روز یه آیه تو خونه با صدای جوهردار نه داد بزنیم بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم. خونم نورانی شد اگه باور داریم. نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن. بعد میفرمان ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصارا صلوا فی الکنائس و البیع و عطلوا بیوتهم. خونه هاتون رو قبرستون نکنید. لا تتخذوها قبورا. یعنی چی لا تتخذوها قبورا؟ خب یعنی این که حالا اونجا قبرستون نسازین، اب نداره، درسته، اما اونجا رو قبرستون نکنید یعنی یه جای مرده نکنید اونجا رو. الحمدلله من توفیق دارم همه نماز ها و مسجد میخوانم، دعا نماز قرآن. خونه چیکار میکنیم؟ خونه چی دیگه؟ میان با بچه ها میگیم و میخندیم و تلویزیون. محل زندگی شما خونه است. این سرمایه معنوی و این نور تو خونه کجاست؟ همش برده مسجد. لذا فرمود مسجد نماز بخونید، خونم نماز بخونید، واجب اونجا بخونید، مستحب اونجا بخونید. حالا ببینید یک نماز یک خانومی که تو خونه نماز میخونه این چه اثری تو خونه میذاره؟ نماز میخواند، یاد خدا هست، استغفار هست، شکر هست، تسبیحات هست، زهرا هست، سلام الله علیها، قرآن خواندن هست، چون هم دو سوره را میخوانند. ما قدر خونه هامونو نمیدونیم، نمیدونیم تو خونه های ما چه خبره. ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصارا. یهود و نصارا خونه هاشونو کردن قبرستون. یعنی چی؟ صلوا فی الکنائس و البیع، میرفتن تو معابد خودشونو اونجا نماز میخوندن. و عطلوا بیوتهم، و خونه هاشون رو معطل می‌گذاشتن، بی مصرف می‌گذاشتن، تعطیل می‌کردن خونه هاشون رو. پس معلوم شد لا تتخذوها قبورا یعنی چی؟ یعنی اینجور نباشه که همه عبادات و نور اونجا باشه، خونه بشه چیزی بی‌خاصیت. خدا نکنه که توش اینا نباشه، بعد چیزای دیگه هم باشه اون وقت. اون دیگه ببینید چی میشه. خدا رحم کنه.
فان البعث اذا کثر فیه تلاوت القرآن، پس اون خانه ای که پس اون خانه که در آن تلاوت قرآن زیاد شود. من مزمور ترجمه رو میگم دیگه، نمیخوام زیر نویس کنیم. پس اون خانه ای که تلاوت قرآن در آن زیاد شود چه اتفاق میفته؟ کثر خیره، خیر و خوبی توی خونه زیاد میشه. و تسع اهله، اهل آن خانه احساس گشایش، باز شدن، وسعت، آزادگی میکنن. شما جای تنگ چجوریه؟ کلافه این جای وسیع. و تسع اهله و عبا لأهل السماء کما تضیع نجوم السماء لأهل دنیا، و برای اهل آسمان نور افشانی می کند، روشن می شود آنچنان که ستاره های آسمان برای اهل زمین نور افشانی می کند. یعنی خونه اینا آسمونی ها که نگاه می کند برای اهل آسمان مثل ستاره است، همونطور که شما ستاره های آسمون رو زمین ستاره می بینید و که داره نور افشانی میکنه. می فرمان که ما گاهی فقط به خاطر اینکه این روایت رو انجام داده باشیم خونه می خواهم قرآن بخونیم، ولو این حال معنوی و این حال آرامشی که باید باشه این تلاوت نیست، چیکار کنیم؟ ابنه داره بخونید، به نیت این روایت بخونید، ولو اون حالش نیست. حالا ببینید همه موضوع اینه، شیطون همین الان که ما داریم این حرف رو میزنیم یه چیزی به ما میگه که پیغمبر نگفت. میگه از امروز قرار میزنم روزی دو ساعت قرآن بخونم. پیغمبر به شما بود؟ نه. پس چی قرار روزیش نمیتونی؟ از امروز قرار میزنم روزی یه جور خونه قرآن بخونم، خیلی دیگه نورانیشه. پیغمبر گفته بود الان؟ نه نگفت. خب اگر این کارو می‌خوای بکنی برو، اب نداره. ولی روز سوم اگه کم آوردی نرسیدی بخونی، کارت زیاد بود، بعد هم به خودت هم به روایت هم به قرآن هم به نورانی بودنش برداشتی، یه چیزی رو گفتی تفسیر خودت ها. می‌خوام این روایت رو عمل کنیم یا رسول الله، ما می‌خوام روایت رو عمل کنیم، اجازه بدیم، ما ضعیفیم، روزی یه آیه می‌خونیم، روزی دو آیه می‌خونیم. وقتی روزی یه آیه دو آیه خوندیم، قشنگ خوندیم، قشنگ خوندیم، بعد هر وقت داشتیم قشنگه رو بزرگش میکنیم. اما اگه بعد خوندیم هیچ وقت طعمشو نمیچشیم. قشنگ که خوندیم وقت بده کردیم وقت یاد گرفتیم، چون عادتا دیگه زیبا تلاوت میکنیم قرآن رو، عادت کردیم به قشنگ خوندن. حالا همه رفتن مسافرت، شما تنها این تو خونه، آخرش میشین نیم ساعت یه قشنگ اون کاری که یاد گرفتین تکرار کردین مهارت پیدا کردین مزهش رو چشیدین حالا انجام میدین. نه اینکه اگر الان وقت اضافه کنم میرم نماز بخونم، نه بی‌تاروخ نمیرم. چیکار میکنیم؟ میرم اون دعاه رو میخونم. چرا اون دعاه رو میخونیم؟ خیلی دوستش دارم. چند بار خوندی؟ والله هیچ وقت نشد بخونم. یه بار اینجا داشتم میخوندم من شنیدم خیلی منقلب شدم، همش دنبال این فرصت اینو بخونم. ببین چقدر قشنگ نظر میکنه به آدم. شیطون میاد کارو بزرگ میکنه، برای کار معماری خاص خودش رو طراحی میکنه، ما رو میبره توی وادی که ائمه نفر بودن که بر خودمون قرار بذاریم، همه این بنده رو پاره میکنیم. ببینید تلاوت های قبلی شما رو من به هم نمیزنم، هرچی انجام میدید بدید، ما هیچی رو تعطیل نمیخوام بکنیم، میخوام هیچی اضافه کنیم. اینو که خواستین اضافه کنید چیز دیگه اختراع نکنید کنارش، همین کار رو فقط بکنید، کار اضافه نکنید. حالا میخوام یه قرآن اینجوری رو داشته باشم. من فکر نمی‌کنم کسی نتونه، انشالله که اینجور نیست، و اگرم خدای نکرده باشه از خدا بخواد که مثلا 5 دقیقه آدم نمیتونه توی وقت یه جای آرامشی پیدا کنه. چرا میشه 5 دقیقه میشه؟ قشنگ باز کنه تو 5 دقیقه یه دقیقه قرآن بخونه، وقت بعد 2 هفته میبینید شما دوست دارید پی قرآن بخونید. وقت جالبه قرآن حزبیتون رو میخونید ولی دوست دارید یه وقتی بدش اونجوری هم بخونید. این خودش یه برگه برداشت بر دست شما. لذا بله به همین دوباره عمل میکنیم. روایت دوم، آقامون امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارشون آقا امیر المؤمنین علیه السلام مرحمت فرمودن، بیان فرمودن که خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می شود و ذکر خداوند عز و جل در آن است، چه اتفاق می افته درش؟ تکثر و برکت او، برکت آن زیاد می شود. تکثر و برکت او و تحضره الملائکه، و تو اون خونه ملائکه میان. و تحجره الشیاطین، و شیاطین اونجا رو ترک میکنن. تکثر برکته و تحضره الملائکه و تحجره الشیاطین، برکتش زیاد میگردن، ملائکه در اونجا حاضر میشن و شیاطین از اونجا دور میشن. ادامه روایت تقریبا شبیه روایت قبل، دیگه من ترجمه نمی کنم. و ادامهش، و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله عز وجل فيه، و خانه‌ای که درش قرآن خوانده نمیشه و ذکر خدا درش نمیره، تقل برکته و تحجره الملائکه و تحضره الشياطين، برکتش کم میشه، ملائکه میره، شیاطین میان. این دقیقه برعکس. خب حالا اینکه برکت در اونجا زیاد میشه یعنی چی؟ توضیح میخواد، توی وقت تنگ نمیشه گفت. ولی اینکه ملائکه اونجا حاضر میشن یعنی چی؟ و شیاطین میرن یعنی چی؟ اجمالا بدانید هر جا که کثیفی شلوغی هست شیاطین اونجا میان و اونجا هستن. هر جا که آرامش و تمیزی هست ملائکه اونجا هستن و اونجا میان. اصلا ملائکه با تمیزی، با آرامش، با صفا، با صلح، با گذشت، با نور، اصلا با اینا هم سنخن. شیاطین با کثیفی، آشفتگی، اضطراب، وسوسه، نگرانی، با اینا هم سنخن. من بارها شده این بعضی از دوستان من گفتن مثلا فلان کس اینجوریه یا من اینطوری هم. ببینید میگه من خونه که میرم تو اتاقم ناآرام میشم، ناآرام میشم. خب ببین چیکار باید بکنیم آرام بشیم، چیکار باید بکنیم آرام بشیم. وقت گاهی این ناآرامی آنچنان زیاد میشه، تکرار میشه توی اتاق، تو حال، بیرون، مدرسه، که کم کم این ناآرامی میاد تو خونه دل من. نظر و بیوتکم، خانه دلم مراده. حالا خانه دل منم هم مشکلاتو داره، ملائکه گذاشتن رفتن، شیاطین اومدن، که اینها رو انشاءالله عرض میکنیم. و روایت سوم، اجعلوا لبیوتکم، این آقامون امام رضا علیه السلام فرمودن که در روایت ظاهرن از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مرحمت کردن فرمودن، اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن فان البیت اذا قرأ فیه القرآن یسر على اهله و کثر خیره و کان سکانه فی زیاده و اذا لم یقرأ فیه القرآن ضیق على اهله و قل خیره و کان سکانه فی نقصان. این قسمت رو عرض میکنم، فإن البيت اذا قرأ فیه القرآن. از اینجا بعد ببینید فرمود که برای خونه هاتون یه نصیبی از قرآن، یه سهمی از قرآن قرار بدید. این همه چیز تو خونه داریم، این همه کار انجام میدیم، یه نصیبی هم از قرآن برای خونه بذاریم. خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود برای اهلش آسان میشه، هر چی که تو خونه است آسان میشه، کار آسان میشود، خیلی چیز آسان میشه که یکیش عرض میکنم. و کسر خیره که گفتیم، و کان سکانه فی زیاده، اهل اونم همیشه احساس غنا میکنن، احساس زیادت، فربهی میکنن. خب ما چون وقتمون تمامه، من یک نکته عرض کنم. یکی از مشکلات ما و سوالات ما تو زندگی و تو بحثای تربیتی اینه که بچه‌هامونو چجوری تربیت کنیم. این همه شما خرج میکنید، زحمت میکشید، گرفتاری بالا پایین که بچه‌تون بفرستید مدرسه. خب حالا خونه‌تون رو اینجوری بکنید بشه هزار برابر مدرسه. بچه‌تون رو تو نور بزرگ کنید، توی جایی که برکتش زیاده بزرگ کنی، تو جایی که خیرش زیاده بزرگ کنی، تو جایی که بر اهلش بازه و متسعه بزرگ کنی،
تو جایی که ملائکه هستن بزرگ کنیم، تو جایی که شیاطین نیستن اونجا بزرگ کنیم، چی از این بهتر؟ لذا اگه کسی قرآن تو خونش خوند، خونه رو برای بچه ها و تربیت اونها داره آماده میکنه. البته ما نیت قرآن خوندنمون اینه که انشاءالله خدا عنایت کنه، یکی از فوایدش اینه، فواید زیادی داره، یکیش اینه. آدم به یه فایده چند هیچ وقت در مقابل خدای کریم قانع نمیشه. وصلی الله علی سیدنا محمد.